الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصلی که مربوط بود به نزاهت واجب تعالی از ماهیت گذشت. معمولا چه حکما چه متکلمین این بحث را در دو جا عنوان میکنن، یکی در امور عامه، یکی در الهیات به معنای اخص. در امور عامه از اون جهت که بحث وجود و ماهیت اختصاصی به واجب تعالی ندارد، اونجا تعریف میکنن که آیا وجود غیر از ماهیت است یا عین ماهیت. در امور عامه از اون جهت بحث میکنن، خاصه از اون جهت بحث میکنن که بعضی از کسانی که قائل شدن به اینکه وجود غیر از ماهیت است، درباره حق تعالی قائل به نزاهت شدن که واجب منزه از ماهیت است. سید الاستاد مرحوم علامه رضوان لره در امور عامه قسمت مهم بحث را متوجه به اون اشتراک معنوی وجود امثال زاره کردن و اصل بحث نزاهت واجب از ماهیت را به الهیه به معنی اخص ارجاع کردن. سر این که در دو جا بحث می شود این است که در امور عامه بعد از تقسیم وجود که الموجود اما واجبون و اما ممکن، درباره احکام واجب بحث می کنند که واجب حکمش چیست. بحث می کنند که واجب به ذات، واجب من جمیع الجهات است، واجب باید واحد باشد و مانند اون، چنگ سایر مسائلی که مربوط به واجب است در همین امور عامه اسفار مطرح است. در الهی به معنی اخص از اون جهت بحث میکنن که مربوط به اوصاف ثبوتی یا سلبی واجب تعالی است، یعنی واجبی که ثابت شده است دارای اوصاف ثبوتی و سلبی است. یکی از اوصاف سلبی واجب نزاهت اون حضرت از ماهیت است، ولی راه اساسیش آن است که خطوط کلی را در امور عامه بحث میکنن که آیا ماهیت غیر از وجود است یا عین وجود، و اونچه که مخصوص واجب است به الهی به معنی اخص ارجاع بشود، یعنی اونطوری که در نهایت الحکمه مرحوم استاد آمده، نه اونطوری که در اسفار مشی شده. این یک مطلب. مطلب دوم این است که چون این بحث از خواص الهی به معنی اهم هم به معنی اخص هست، لذا قسمت مهم اشارات این بحث در همون الهی به معنی اخص بازگو شد، یعنی این شرح حکمت متعالیه جلد اول صفحه 417 تا 427، این 13 اشاره است که در اون جلد اول آمده، اشارات مربوط مسئله نزاهت واجب تعالی از ماهیت، شرح حکمت متعالی. مطلب دیگر آن است که برای اثبات نزاهت واجب از ماهیت باید دو مسئله دیگر هم مطرح بشود، یکی اشتراک معنوی وجود است که آیا وجود مشترک معنوی است یا مشترک لفظی. بین مسئله اشتراک معنوی وجود و اشتراک لفظی وجود که یک مسئله جداست، و مسئله زیادی وجود بر ماهیت که یک مسئله دیگه است، با نزاهت واجب از ماهیت که سه مسئله است، یه پیوند عمیقی است. لذا مرحوم سبزواری این سه تا مسئله را در منظومه نزدیک هم ذکر کردن، یعنی مسئله اشتراک معنوی وجود و مسئله زیادی وجود بر ماهیت را کنار هم ذکر کردن، بعد هم نزاهت واجب از ماهیت را هم در کنار اینها فاصله کم ذکر کردن. با اینکه نظم سنایی اقتضا میکند که موجود که موضوع فلسفه است تقسیم بشود به واجب و ممکن، بعد درباره واجب بحث بشود که واجب منزه از ماهیت است، در منظومه این چنین نشده. در منظومه مسئله اشتراک معنوی وجود به عنوان یک مسئله مطرح شد، بعد زیادی وجود علی الماهیه که ان الوجود آرزو المهیه تصورن و تهدهویه مطرح شد. بعد مسئله وجود ذهنی اینها مطرح شد و قبل از اینکه تقسیم الموجود الى واجب و الى ممکن مطرح بشود، اونجا برهم سبزوار فرمود الحق و ماهیت و انیت. با اینکه هنوز ما موجودی به عنوان حق نشناختیم، یعنی هنوز الموجود الى الحق و الباطل الى الواجب و الممکن تقسیم نشد تا شما درباره حق یعنی موجود واجب بحث بکنید. سر این که مرحوم سبزواری مسئله الحق و ماهیت و نیتو را قبل از مسئله تقسیم الموجود الى واجب و الى ممکن ذکر کردن، برای اون پیوستگی تام میست که بین نزاهت واجب از ماهیت و بین مسئله زیادی وجود بر ماهیت و بین مسئله اشتراک معنوی برقرار است. این هم یک مطلب. مطلب دیگر آن است که یک قسمت پیدایش این نهله ها و احیانا اختلاف نظرها و منتهی شدن اختلاف نظر به اختلاف عمل ها برای آن است که حرف یکدیگر را از یکدیگر نمی‌شنوند. اگر حرف یکدیگر را از یکدیگر بشنوند، این اختلاف نظرها خیلی کم خواهد شد، قهرن به اختلاف عمل نمی‌رسد. حالا در بین این بزرگانی که اینها نسبت به توده مردم نخبه اند، نگاه کنید ببینید که مسئله به چه صورتی در آمد. الان حداقل یک قرن است که منظومه و امثال منظومه به عنوان کتاب رسمی حوزوی مطرح است. مرحوم سبزوار رضوان الله در بحث اینکه ان الوجود آرزو المهیه تصورن و تهد هویه، اونجا اینچنین میفرماید: قررون فی زیادت الوجود علی الماهیه خلافن للاشعری حیثو یقول به عینیتهی لها ذهنن به معنی ان المفهوم من احدهما عین المفهوم من الاخر. قهره اینها در هر جایی وجود اون ماهیت با خود اون ماهیت میشوند مرادف. وجود شجر عین شجر است، وجود حجر عین حجر است و مانند آن. ولی حکما میگویند که در تحلیل ذهنی وجود عارض بر ماهیت است، غیر ماهیت است. اشعری میگوید به اینکه وجود عین ماهیت است. این خلاصه نسبتی که مرحوم سبزواری داد در بحث ان الوجود آرزو المهیه تصورا و تهد هویه. فرمود خلافا للاشعری حیث یقول به عینیته لها ذهنا، یعنی به معنا ان المفهوم من احدهما عین المفهوم من الاخر. اما محققین میگویند وجود زائد بر ماهیت است در ذهن، یعنی ذهن میتواند اینها را از هم جدا کند که وجود چیزی است و ماهیت چیز دیگر. این نسبتی است که مرحوم سبزواری به اشعری میدهد. این نسبت را از مواقف هم میشود استفاده کرد، از مقاصد هم میشود استفاده کرد، چون در مواقف و شرح مواقف، در مقاصد و شرح مقاصد این نسبت به اشعری داده شد. یعنی در مسئله اشتراک معنوی گفتن به این که نوع حکما قائلا وجود مشترک معنوی است، ولی بعضی از اشاعر قائلا به این که وجود مشترک لفظی است. حالا ببینیم به این که کار به همین جا تمام می شود یا اینکه نه. در مواقف قاضی عزدیجی تو متن مواقف این سخن را دارد و سعد تفتازانی تو مقاصد همین سخن را دارد. صفحه 90 این چاپ استانبول مقصد دوم از موقف دوم، چون چاپ های مواقف فرام کند، مقصد دوم از موقف دوم عنوان بحث این است که وجود مشترک معنوی است. این یکی. مقصد سوم از موقف دوم بحث این است که وجود نفس ماهیت است یا جزء ماهیت یا زائد بر او. این دو تا مقصد باید کنار هم مطالعه بشه. در مقصد دوم از موقف دوم عنوان بحث این است که فی انه یعنی موجود مشترکن اشتراکن معنوی یا و الیه ذهب الحکما و المعتزله غیر ابی الحسن و اتباعی و ذهب الیه جمع من الاشاعره ایزنه الا انه مشککن عند الحکما متواتون عند غیره. رو این قول گروه قائلن به اینکه وجود مشترک معنوی است و گروه کمی هم قائلن به اینکه وجود مشترک لفظی است. اونگاه ادله مشترک لفظی و مشترک معنوی هم کنار هم ذکر می شود. نوع ادلهی که مرحوم سبزواری هم سال زارک دارند یو تشتراکه و سلوح المقسمی کذالک اتحاد و معنی الادمی و هم سال زارک، اون 5-6 دلیلی که در اشتراک معنوی وجود قبلا خوندیم در مواقف هست، بعد در مباحث مشرقی هم که آمده هم سال زارک. اونگاه در پایان مقصد دوم از همین موقف دوم جناب قاضی عزود در متن می فرماید بین که و اما من قال لیس الوجود و مشترک معنن بل هو مشترک بین الکل اشتراکن لفظیا فهم القائلون به انه نفس حقیقت فی الکل، یعنی وجود در هر چیزی این همون چیز است. پس ادعی قائلن به اینکه وجود مشترک معنوی است ادله اونها نقل شد، ادعی قائلن به اینکه وجود مشترک لفظی است در هر چیزی عین اوست و ادله اینها بعدن خواهد آمد. و هاهنا مذهب ثالث نقل عن الکشی و اتباعه و ان الوجود مشترک لفظا بین الواجب و الممکن و مشترک معنا بین الممکنات کلها و هذه لسخافته لم يلتفت المصنف الیه، که این همین قول ثالثی است که تو کتاب هم آمده. خب پس در مقصد دوم از موقف دوم این چنین آمده است که ابوالحسن اشعری و همفکران او قائلن به این که وجود مشترک لفظی است و دیگران حکما و معتزل قائلن به که وجود مشترک معنوی است. هر و هر کسی را از استدلال او باید فهمید. گاه خودش محل نزاع را تحریر میکند که ما این مطلب را میخواهیم ادا کنیم، گاهی محل نزاع تحریر نمیشود ولی استدلال میشود. این استدلال یه زبان گویاییست برای تعیین محور بحث. هنوز حرف اشعری مشخص نشد اینکه او میگوید وجود در هر چیزی عین اوست یعنی چی، برای اینکه در این مقصد دوم ادله او اقامه نشود، ارائه نشود. ادله کسانی که قائلن به اینکه وجود مشترک معنوی است ارائه شده و حرفشون مشخص شد، اما ادله ابوالحسن اشعری و همفکرانشون که قائلن به اینکه وجود مشترک معنوی نیست ارائه نشد تا ما بفهمیم چی میخوام بگن. با اینکه بحث ادبی نیست تا ما به لغت یا استعمال مراجعه کنیم، بحث عقلی است. اگه بحث عقلی است دلیل ارائه بدهد ما تا بفهمیم او چی میخواد بگه. در این مقصد دوم ادلهشون ارائه نشد. میموند مقصد سوم. مقصد سوم از موقف دوم. مقصد سوم در این است که آیا وجود نفس ماهیت است یا جزء ماهیت است یا زائد ماهیت. کسی نگفت وجود جزء ماهیت است. فقط دو قول است، یکی این که وجود نفس ماهیت است، یکی این که وجود زائد بر ماهیت است. بین این دو، یعنی بین این در باره این دو مطلب سه قول پیدا شده. یکی این که وجود نفس ماهیت است فی الکل ایل واجب و الممکن، یکی این که وجود زائد بر ماهیت است فی الکل ایل واجب و الممکن، سوم این که وجود عین ذات است فی الواجب و زائد بر ذات است فی الممکن که حرف حکم است. قول چهارم قولی نیست که حکیم یا عاقلی به او تفوق کند که وجود در ممکن عین است و در واجب زائد است. پس چهار قول محتمل هست ولی قول چهارم به اندک التفات ابطال خواهد شد. قهرن بیش از سه قول در مسئله نیست. این را ماتن و شارح در آغاز مقصد سوم از موقف دوم بیان کردند. المقصد الثالث فی ان الوجود نفس الماهیه او جزءها او زائد علیها و فیه مذاهب ثلاثه، برای اینکه مذهب چهارم مورد انتخاب کسی نیست، که فرمود به حاضر احتمال الاخیر لم یقل به احد فانحصرت المذاهب فی ثلاثه. خب احدها للشیخ ابی الحسن الاشعری و ابی الحسین البصری من المعتزله انه نفس الحقیقت فی الکل. اونجا که سخن از این بود که وجود نفس ماهیت است، حرف ابی الحسین معتزلی و ابی الحسن اشعری را نگفتن که چیست، فقط به اونها اسناد دادن که اینها قائلن به که وجود در هر چیز عین اوست، ادله را ارائه ندادن تا ما بفهمیم اینها چی میگن. الان اینجا که سخن از زیادی وجود بر ماهیت است، جای ارائه ادله است. احد حال شیخ ابی الحسن الاشعری و ابی الحسین البصری من المعتزله انه نفس الحقیقه فی الکل ای الواجب الممکن کافه لوجوه ثلاثه. احد الاول لو کان الوجود زائدا علی الماهیه کانت الماهیه من حیث هی غیر موجوده. اگر وجود زائد بر ماهیت باشد، چون ماهیت بدون وجود میشه معدوم، اونگاه این وجود بخواهد بیاد رو ماهیت، میاد رو شیء معدوم، جمع بین نقیزن و امثال زال خواهد شد. حالا کار نداریم به صحت و سقم این ادله و نحوه استدلال، اما استدلال اینها نشون میدهد که سخن در اشتراک لفظی نیست، سخن در تغایر مفهومی نیست، سخن در این است که آیا در حقیقت و در متن خارج وجود و ماهیت دو چیزن یا یک چیز. نوع این ادله رو ملاحظه می فرمایید تا می رسیم به اینجا، یعنی ادله جناب شیخ اشعری که اقامه شد، اونا که قائل شدن به اینکه وجود زائد بر ماهیت از حرف اونها رو نقل می کند، هم حرف اونها همین هاست که در منظومه آمده ولنفکاکن من هما فتعقری لسهد سل ان الکونه فقط، یا ولنفکاکن من هما فتعقری، همین چهار پنج دلیلی که مرحوم سبزواری به عنوان زیادی وجود بر ماهیت اقامه کردن، همه ادله است که قاضی عزت در متن مواقف از طرف کسانی که قائلن به زیادی وجود علی الماهیه نقل میکنند در قبال اشعری که قائل است بین که وجود عین ماهیت است. بعد اونگاه به داوری مینشیند. حالا ملاحظه فرمید حرف اینا چی؟ جناب قاضی عزت میفرماد که بعد تحقیق ان هذه الوجوه التي استدل بها على كون الوجود زائدا على ماهیت الممکن. این ادله که شما اقامه کردید، گفتید به این که لصحت سلب عن الکون فقط، یا بلنفکاکن منه فی التعقل یا امثال ذلک، همه این ادله نشون میدهد که مفهوم وجود غیر از مفهوم ماهیت است. این چهار دلیل یا بیشتر و کمتری که اقامه کردید برای اثبات زیادی وجود بر ماهیت، معناش اثاره این ادله این است که مفهوم وجود غیر از مفهوم ماهیت است. گفتید ولنفکاکن منه فی التعقلی، یعنی مفهومن دوتا. گفتید لصحت سلب عن الکون فقط، یعنی مفهومن دوتا. همین حرفا بود و همه اینا خارج از محل بحثه. و تحقیق ان هذه الوجوه التي استدل بها على كون الوجود زائدا على ماهیت الممکن انما تفید تغایر المفهومین، ای مفهوم الوجود و مفهوم السواد مثلا اینا غیر همان، بل انفکاکن منه و تعقلی و امثال ذلک، دون تغایر ذاتین، آیا حقیقت وجود و حقیقت ماهیت هم دوتاست؟ یعنی شما ثابت کردید که در خارج یک حقیقتی است به نام درخت، یک حقیقتی است به نام هستی، که حقیقت وجود غیر از حقیقت درخت است، یا در خارج وجود و درخت یه واقعیت هست. دون تغایر ذاتین، ای ذات الوجود و ذات سواد مثلا، و نزاع او انما وقع فیه، ای فی تغایر ذاتین لا فی تغایر المفهومین، که آیا وجود و ماهیت یک مفهوم دارن یا دوتا. فَإِنَّ عَاقِلًا لَا يَقُولُ مفهوم و سواد هو به عینهی مفهوم الوجود. هیچ عاقلی این حرف نمیزند. بل یقول العاقل انما صدق علیه السواد من الامور الخارجیه هو به عینه ما صدق علیه الوجود و لیس لهما ایل الوجود و السواد هویتان متمایزتان فی الخارج که تقوم احداهما بالاخرا که سواد القائم بالجسم که به شهلیت مرکب فإن للسواد هویتا ممتازة عن هویت الجسم به حسب الخارج و قد قامت الاولى بالثانیه اینا حلیت مرکبن. اما و ما ذکر من ان ما صدق علیه احدهما هو عین ما صدق علیه الاخر و انه لیس لهما هویتان ممتازتانه هو الحق المطابق للواقع. ما هم قائلیم که مصداق هر دو یکی است. شما ادله اقامه کردید که مفهوم اینها از هم جداست، او محل بحث نیست. هیچ عاقلی هم نمیگوید که مفهوم اینها عین همند. اونی که ابوالحسن اشعری گفت ما هم او رو تحقیق میکنیم، یعنی میگویم هاذا هو الحق، یعنی مصداقا اینها عین همند. خب هو الحق و الا لکان للهویت و بعد ادله دیگر هم میشمارد. از انضمام این دو تا بحث معلوم می شود به این که اگر حرف اشاعر را و حرف ابوالحسن اشعری و اتباعش را از خود اینها می شنیدن و جمع بندی می کردن و تنها یک بحث را نمی دیدن، دیگر نمی گفتن به این که اشاعره یا گروه از اشاعره قائلن به این که وجود عین ماهیت است در هر جا، به معنا ان المفهوم من احدهما عین المفهوم من الاخر. یعنی اینی که برام سبزواره گفته این همان است که خود اون آیون میگن هیچ عاقل این حرف نمیزنه. خب این حرف را اصلش مال قاضی از دستر متن مواقف بعد میستر شریف هم ایرو خوب شرح کرد. جناب تفتازانی هم همین راه را طی کرده است، چون بعد از مواقف ایشون هم این راه را طی کردن، یعنی در شرح در مقاصد تفتازانی اول همین بحث آمده که وجود مشترک معنوی است پیش حکیم و مشترک لفظی است پیش اشعری، ولی در بحث زیادی وجود بر ماهیت همین روال محققانه قاضی عزاد و میرسه شریف را طی کرده است. در مبحث دوم از مقصد دوم، اونجا مقصد دوم از موقف دوم بود، اینجا مبحث دوم از مقصد دوم. عنوان بحث این است که وجود مفهوم واحد و مشترک. باید این راه را طی کرد. اول همین نسبت را می دهم در صفحه 61 این چاپ. میفرمان المنقول عن الشيخ ابي الحسن الاشعري ان وجود كل شيء عين ذاته وليس للفظ الوجود مفهوم واحد مشترك بين الوجودات بل الاشتراك لفظي والجمهور على ان له مفهوما واحدا مشتركا بين الوجودات الا انكه عند المتكلمين كذا وعند الحكماء كذا. این حرف را در صفحه 61 دارن. اونگاه وقتی وارد مسئله بعدی می شوند که آیا وجود نفس ماهیت است یا زائد بر ماهیت، همین فرمایش قاضی عزاد را و میرسه شریف را بیان میکنند. در صفحه 70 می فرمان یورید و تحقیق مذاهب شیخ و سایر المتکلمین و الحکما علا وجه لا یخالف بدیهت العقل فإن الظاهر من مذهب الشيخ أن مفهوم وجود الإنسان هو الحيوان الناطق مثلا ولفظ الوجود في العربية ولفظ هستی في الفارسية إلى غير ذلك من اللغات مشترك بين معان لا تكاد تتناها من الموجودات. ظاهر نقل اینه که مشترک لفظی است. هستی همه جا به همون معنای خاص خود را دارد، نه اون معنای جامع را. ظاهر اون چی که از ابوالحسن نقل کردن اینه و این برخلاف بدیهی عقل است. چطوری انسان عاقلی یه همچه خلاف بدیهی رو تجویز میکنه؟ و جمیع ذلک ظاهر البطلان و ذهب صاحب الصحائف الى ان منشأ الاختلاف هو اطلاق لفظ الوجود على مفهوم الکون و مفهوم الذات. بعضی گفتن منشأ اختلاف کون و وجود است، این هم راه ندارد. اونگاه منشأ اختلاف را به وضعی بیان میکند که جناب میرسر شریف بیان کرده. میرسر شریف واقع از محققین رشته خودش هست، در همون چیزی که دارد. اون چه که در شرح مقاصد سعی تفتازانی آمده برابر با تحلیلی است که جناب میرسر شریف در شرح کرده و قاضی عزود در متن اشاره کرد، و این است که میفرماید که میدانید منشأ اختلاف اشعری با دیگری در چیست؟ منشأ اختلاف در این نیست که یکی قائل است به اینکه وجود مشترک لفظی است، دیگری به این قائل است به اینکه وجود مشترک معرفی. چون هیچ عاقلی نمیگوید به اینکه مفهوم موجود با مفهوم ماهیت یکی است در جو. پس این رو هیچ کی نگفت. و در خارج هم وجود و ماهیت یک واقعیتن، دوتا نیستن. این هم نیست. محور پیدایش همه حرف ها اینه که چون جناب ابوالحسن اشعری قائل به وجود ذهنی نیست، این همان است که انکر از ذهنی قوم مطلق. چون قائل به وجود ذهنی نیست، پیوند وجود و ماهیت فقط در خارج بست است. در خارج هم که عین همه مفهوم وجود و مفهوم هر شیئی که در ذهن است، اینا اگر وجود ذهنی داشته باشیم غیر همان، اینا هیچ. در خارج که وجود و ماهیت عین همان. شما که میگوید ان الوجود عارض المحیه تصورا و تهداهویه، او چو قائل به وجود ذهنی نیست، انکر از ذهنی قوم مطلقا، فقط داوری او در باره وجود و ماهیت به خارج منحصر می شود. در خارج هم که این همه. او که می گوید وجود عین ماهیت است، یعنی در خارج، شما هم که می پذیرید. شما که می گوید وجود غیر ماهیت است، یعنی در تحلیل ذهنی، او که وجود ذهنی قائل نیست. پس نزاع به سر چیه؟ اینه که میرسر شریف در شرح مواقع فرمود یرتف اون نزاع، و تفتازانی در شرح مقاصد فرمود یرتف اون نزاع، و جناب سبزواری همچنان درگیر است. میفرماید به اینکه و هو معنا کلام شیخ ابوالحسن اشعری و فهوا دلیلهی این است که لأنه یدل على امتناع کون الوجود متمایز الهویه عن هویات الموجودات الماهیات الموجوده. این در هم شرح مواقف است. بعد میفهمون نه، در متن مواقف لما اثبت الحکما الوجود الذهنی فانهم و ان وافقوه فی ذلک، یعنی گرچه حکما موافق اشعری اند در اینکه وجود و ماهیت در خارج عین همند، ای وافق و شیخ فی ان الوجود الخارجی لا یمتاز عن الماهیه فی الخارج بل هما متحدان هویتان الا منتا قالوا بانه اي الوجود يغير الحقيقه الخارجيه ذهنا فانه اذا تصور الماهيه الموجوده في الخارج فصلح العقل الى امرين ماهيه وجود خارجي فيحصل هناك صورتان مطابقتان للماهيه الخارجيه على قياس ما قيل في الجنس والفصل ثم استشهد على انهم وافقوا الشيخ في الاتحاد بحسب الخارج و ان خالفوه في التغاير بحسب الذهن بقوله فصرح ابن سینا في الشفاء انه من المعقولات الثانيه فليس في الاعيان شيء هو وجود او شيء انما الموجود او الشيء في الخارج سواد او انسان يعني ماهيت او غيرهما من الحقائق. در اینجا به دو نکته اشاره میکنند. فهمد که با این تحلیل معلوم میشود هیچ نزاعی بین اشعری و غیر اشعری نیست. اگر نزاعی هست به وجود ذهنی برمیگردد، این یکی. اونگاه یه مطلب دیگری هم خودش نشون میدهد و اون پیدایش مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت است. گرچه در کلمات شیخ اشراق و امثال ذلک سخن از این آمده که وجود اعتباری است، اما عنوان اصل که ایهما اصلان، این معمولا در کلمات شیخ اشراق نیست که اصالت مال چیست. این عنوان اصالت در سخنان میستر شریف است در شرح مواقف میفرماد به این که رو چون اونها که قائل به وجود ذهنی هن میبینن به این که این شی که در خارج یک حقیقت است وقتی به ذهن آمده به دو امر منحل میشود. یه عده قائلن به این که این ماهمشه یا وجود یه مفهوم ذهنی است و هیچ تأثری در خارج برای اون نیست و اون چه که تأثر دارد ماهیت است. و اما الوجود و شیئیه فلا تأثر لهما فی الاعیان بل هما من المعقولات ثانیه. اونگاه فهذه الماهیات و موجودات عینیت متأثرت فی الوجود. اونگاه سخن از اصالت ماهیت و اعتباریت وجود اینجاها نشأت گرفته، یعنی عنوانی که ایهما اصلون، گرچه در کلمات شیخ اشراق به عنوان اعتباریت وجود شواهدی هست اما عنوان مسئله که کدام یکی اصل است کدام یکی اعتباری این در شرح مواقف آمده. اونگاه بفرماد به این که این الفاظ یعنی شیئیت و وجود امثال ذلک مصادیق ندارن، فقط مفاهیم ذهنی هستند، بل هذه مفهومات عارضه فی العقل المعقولات الاولى ولا یذهب علیک ناظر کلام ابن سینا تصریح بان لیس للوجود هویت خارجیه کمال الماهیات و الا لکان متأثرا فی الوجود لا معقولا ثانیا. اونگاه فیزن ان نزاع فی ان الوجود زائد او لیس بزائد راجعون الان نزاف الوجود ذهنی. فمن لم یثبت هو، اون که قائل وجود ذهنی نیست مثل شیخ ابوالحسن اشعری، قال ان الوجود الخارجی عین الماهیه مطلقا، چون اصلا او وعای غیر از خارج قائل نیست. و من اثبته هو قال الوجود الخارجی زائد علی الماهیه فی الذهن. فمن ادعا من المتأخرین ان الوجود زائد، اون که میگوید وجود غیر از ماهیت است زائد بر ماهیت است، ما انه ناف للوجود ذهنی لم یکن علی بصیره فی دعواه هذه، اون که وجود ذهنی را نمیپذیره معذارش میگوید وجود غیر از ماهیت است، این علی بصیره نیست، برای اینکه بخواهد بگوید مفهوما غیر از همه، هیچ عاقلی نگفت عین همان تا شما برهان اقامه کنید. اگر بگید مستاقن غیر همان خودتونم که نمیگی، منتها شما منشأ حرف درک نکردید که اختلاف آیون کجاست، لذا گفتید به این که یه عده مثل شیخ اشعری قائلن به این که وجود عین ماهیت است به معنی ان المفهوم من احدهما و عین المفهوم برخواه مثل هم سبزواری، این همطور مونده. حالا اگر انسان نوع سخنهای اهل نهله ها رو و مذاهب رو به کتابهای اصلیش رو مراجعه کنه خیلی از این اختلافات و تهمتهای فکری رخت بربندد. حالا کار فراوان شده انسان، یعنی بیش از بحث یک روزه اسفار گذشت تا با این چشم چندین صفحه مواقف رو دم ببینه، تا چندین صفحه شرح مقاصد رو ببینه، تا ببینین بیان مرحوم حاجی مثلا سندی ندارد. الحمدلله رب العالمین.